بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وعاصما ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای من و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. از دیرباز علما و بزرگان و کسانی که علاقمند به مسائل اخلاقی و معارف و تربیتی بودند و در این زمینه تحقیقات علمی کردند، کتابهایی نوشتند، سعی کردند که این مطالب مربوط به مسائل اخلاقی را یه نوع دستبندی کنن، تقسیمی کنن، همونطور که در همه علوم کمابیش مرسومه برای تسهیل در تعلیم، مطالب را دستبندی میکنن، ابواب و فصولی معلوم بشه هر مطلبی در کجا باید ذکر بشه. اون چه بنده در مطالعات خیلی محدودم در مسائل اخلاقی دیدن، عمدتا از یک روشی که از فیلسوفان یونانی مأثور است اقتباس کرده. در همین کتاب های بسیار خوبی که در اختیار ما هست و باید هممون استفاده کنیم و قدردانی کنیم از نویسندگانشون، مثل جامع سعادات و معراج السعاده، و کتاب هایی که قبل از اینا نوشته شده مثل طهارت العراق ابن مسکوی، اخلاق ناصری، اینا همه تقریبا از یک سبک پیروی کردن که مدن مباحث اخلاقی را بر اساس قوای نفس به اصطلاح تقسیم بندی کردن. و قوای نفس را باز یک اقتباسی کردن از یک نظریه قدیمی افلاطونی، به چند دسته تقسیم میشه. یک دسته قوای شهوی است. منظور از شهوی صرفا شهوت جنسی نیست، یعنی سایی که آدم میل داره انجام بده به طرفش کشیده میشه. و قوای در مقابلش قوای غضبیه و فوق اینها قوه عقلانی. اینکه مباحث اخلاقی رو به سه دسته تقسیم کردن، یه دسته رو در اون چه مربوط به قوه شهویه است کردن، یه دسته مربوط به قوه غضبیه، یه دسته مربوط به قوه عاقله. البته اندکی اختلاف سلیقه و کیفیت تنظیم و این حرف ها وجود داره، ولی تقریبا روح کلیش همینه. یک بحث کلی هم که به منزله فلسفه اخلاق است، باز از قدمای فیلسوفان یونان معصور است، اصلا ملاک خوب و بد بودن چیه؟ اون چه معروفتر هست و منده در کتابای ما هم منعکس شده و علمای اخلاق ما هم تبعیت کردن از اون اخذ کردن، اینه که قوای ما به رضایش به سه نحو تصور میشیم: افراط و تفریط و اعتدال. در هر قوه اون چه جنبه افراط داره مذمومه، و همینطور اون چه جنبه تفریط داره. ملاک خوبی اعتدال، حد وسط بودن بین افراط و تفریط. بعضی جهت گفتن هر فضیلتی محفوف به دو رذیلت هست. مثلا شجاعت یک فضیلتی، افرادش میشه تهور، این یک مذمت در رذیلت هست. تفریطش میشه جبن، اونم یک طرف دیگر رذیلت. پس هر جا ما فضیلتی داریم، دو تا رذیلت در مقابلش وجود خواهد داشت. اینا چیزاییست که یعنی شما ملاحظه فرمودید در کتاب‌های اخلاقی و تلقی به قبول شده از طرف علمای مسلمین و اینها. گاهی ما از باب طلبگی که خاصیت ما طلب ها هست که سعی میکنیم در همه چیز انقلتی بگیم، برای اینکه تحقیق بیشتری بشه اول تشکیک میکنیم یا درست هست یا نه، و بعد سعی میکنیم مثلا عمیق‌تر بحث کنیم و اینا. گاهی یک تشکیکاتی شده، البته ابتدایش از ما نبوده، از قبلی ها هم ذکر شده بوده، من تا بهش چندان توجهی که آیا واقعا این یک اساس عقلانی محکمی است که آدم بگه حد وسط این فضیلت از دو طرفش افراط و تفریطش رذیلت در همه چیز، از جمله در تحصیل علم، در عبادت، در تقوا و چیزهای دیگه. همه جا باید اینجوری بگیم، بگیم همه چیزی افراد داره، یه تفرید داره، یه حد وسط داره، اون ملاک فضیله. و حالا به چه دلیل ما بگیم حد وسط فضیله؟ چه برهانی داره برای این مطلب؟ در اینجا بحث هایی شده و که حالا نمیخوام وقت شما را تو این جلسه به این چیزا بگیریم، شاید دیگه هم به یه مناسبتی برای مقدمه بحث اینا را عرض کرده باشه. ما یه توجیهی برای این قضیه حد وسط عرض کردیم، حالا نمیدونم کسی دیگه هم گفته بوده، من یاد گرفتم ازش یا از چیزهاییست که انما شیاطین یوحون الی اولیائهم، یا به اتفاقا این مطلب درستی باشه. اونده کمی توجیهی میشه کرد برای این حد وسط که ما بگیم اول مطلب رو از اینجا شروع کنیم، خدای انسان که انسان را آفریده استعدادهایی و قوای مختلفی در وجودش قرار داده، اونها همه از روی حکمته. این یه مقدمه اولیه است که این فقط برای خداشناسان این بلهان اقامه میشه. اما خب اخلاق یونانی اینا مبتنی بر خداشناسی نیست، به بحث آزاد نیست از دین به اصطلاح، مخصوصا در این قسمت حد وسط و اینا. وقتی خدای متعال قواهای مختلف رو در انسان قرار داده، حتما اینا هر کدوم یک جایی باید اعمال بشه، اگه اینجور نباشه کار لغویه. خب گاهی ممکنه آدم برای اعمال یک قوهی اونقدر تلاش بکنه که از قوهای دیگه باز بمونه، مثلا اونقدر فکر خوردن و التزازات حیوانی باشه که از مسائل عقلی باز بمونه. این میشه افراط در قوای حیوانی. خب این خلاف حکمت الهی است. پس خدا عقل رو برای چی داده؟ پس کی میخواد از عقل استفاده کنه؟ آدم همش فکر شکم و مافوق و مادون شکم باشه، این دیگه کی میخواد به مسائل عقلی و حقایق دیگری بپردازه؟ پس برای اینکه از همه این قوا درست استفاده بشه، باید برای هر کدوم یه حدی در نظر گرفت که مزاحم قوای دیگه نشه، مانع کار اونها و تکامل اونها نباشه. این تزاحمی که بین قوا انجام میگیره، خواه‌ناخواه لازمش این است که از افراط در یه رفتاری خودداری بشه، تعطیل هم نشه. نه تعطیل بشه که بشه تفرید، نه زیاده روی بشه که مانع استفاده از قوای دیگه بشه. این میشه حد وسط. اما حد وسط، حد وسط کمی نیست که بگیم مثلا علم مطلوبه چقدر، فرض کنید اگر 100 درجه به علم فرض بشه، فرضی دیگه، بگیم 50 درجهش مطلوبه، اگه 51 درجه شد دیگه مطلوب نیست، یا اگه 49 درجه شد مطلوب نیست. درست حد وسط کمی. این توجیهی که ما عرض کردیم یک حد وسطی رو توجیه میکنه، اما به همین معنا که مانع رشد سایر قوام و استفاده از استعدادهای خدادادی نشه. حالا اینم یه حرفیست. ما به نظرمون رسیده که یه جور دیگه میشه مباحث اخلاقی را تقسیم کرد که با سلیقه اسلامی و دینی و قرآنی و اینا مناسب تره. شاید هم اصلش را از کسی دیگر یاد گرفته باشن، چون دیگران همین هم چیزایی زیر کردن، از جمله مرحوم آسمان ناور صدر در یک بیاناتشون شریح مذهب داره. حالا یادم نیست اول از ایشون من دیدم یا مثلا اول به ذهن خودم رسیدیم. حالا یا هم چیزی به ذهنم رسیده که با یه مسائل اخلاقی را به 3 بخش یا 4 بخش تقسیم. اول اون چه محور اونها را ارتباط با خدا تشکیل میده، دوم چیزایی که محورش را خود انسان تشکیل میده یعنی فرد انسان، و سوم اینکه چیزایی که محورش را ارتباط با انسانهای دیگه یا همه مخلوقات. اگر فقط انسانها را بگیم میشه بخش چهارمش سایر مخلوقات، اگر عنوانش رو خلق قرار بدیم سه بخش میشه: ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با خلق خدا. خیال میکنم این دلنشین تره. توی بحث هایی هم که ما تو مدرسه ها اینا داشتیم تقریبا سعی کردیم از این روش استفاده کنیم. حالا این مقدمه برای این که بحث هایی که با سال گذشته مطرح کردیم اینها محورش ارتباط با خدا بود: توکل، رضا، تسلیم و چیزهای دیگری که به مناسبت های بحث شد. بنابراین ما اون بحث ها رو میتونیم بخش اول مسائل اخلاقی حساب کنیم و مثلا امثال که حیاتی باشه و توفیقی باشه و اینا، بخش دومش را ارتباط با خود قرار میدیم، مسائلی که مربوط به خود شخص انسان است. حالا از نظر منطقی ممکنه این بخش مقدم باشه، چون وقتی ما میگیم که مسائلی که ارتباط با خدا دارد باید اثبات وجود خدا، اثبات ارتباط با خدا، فضیلت ارتباط با خدا، اینا باید اثبات شده باشه. اما ارتباط با خود دیگه این طبیعی ترین چیزیست که برای هر موجود زندهی و هر انسانی مطرحه. این که خیلی احتیاج به مقدمات برهانی دیگری نداره. شاید از نظر تعلیم با رعایت مسائل منطقی این مناسب تر باشه، ولی از جهات شرافت البته بحث ارتباط با خدا اولاست و اون مقدم است. دیگه تقدیم و تأخیرش انتخابش با خود شما. اینا مقدمه بود برای اینکه بحثی که امسال میخوایم فکرش کردیم خدا را بخواد انجام بدیم راجع به مسائل اخلاقی که مربوط به شخص انسان است، صرف نظر از ارتباط با انسان هایی. همینجا بین پرانتز عرض کنم که این سه بخش از مسائل اخلاقی را نمیشه اونچنان تفکیک کرد که هیچ ارتباطی با هم پیدا نکند، کاملا یک حجاب حاجزی بین اینها باشه، این بحث کاملا جدا، ربطی به اون نداریم. نه، اینا همه با هم یک نوع ارتباطی، اتصالی، مقدمیتی، لوازمی، استلزامی بینش هست. فرض کنید مثلا نماز خوندن، این دیگه مسئله صرفا ارتباط با خداست. اما خود در اسلام میدونیم که مسئله نماز جماعت خیلی مطرح است، روش تأکید شده، ارتباط با انسانهای دیگری درش لحاظ شده، ثوابش گاهی چندین برابر میشه، به ده نفر که برسه به حسب بعضی روایات دیگه فرشتگان عاجز میشن از نوشتن زمانش. یا مثلا نماز جمعه که باید خطبه خونده بشه، مسائل اجتماعی و سیاسی باید در خطبه ها مطرح میشه، ارتباط با انسان های دیگه و با اقوام دیگه، چه بسا دوستان کشور، دشمنانشون، اینا باید مطرح میشه. ولی خب اصلش نماز است و ارتباط با خدا است. این است که عرض کردیم اون چیزایی که محور اصلیش را ارتباط با خدا تشکیل، یعنی میشه این محورهای فرعی هم داشته باشی، مناسبتهای بلعرضی هم با خلق خدا، با خود انسان پیدا بکنی، ولی محور اصلیش یه دسته ارتباط با خدا، یکی با خود، یکی با خلق خدا. اونطور که از آیات کریمه قرآن و روایات شریفه استفاده میشیم، خب با یک عینک خاصی البته آدم وقتی فکر میکنه از یه زاویه خاصی به مسئله نگاه میکنه. باز به نظر رسیده که از نظر قرآن کریم همه این مفاسد اخلاقی ریشش به یک چیز برمی‌گرده و در مقابل هم مبارزه با مفاسد اخلاقی، معالجه فسادهای اخلاقی، اونم ریشش یک چیز. ابتدا شد به عجیب به نظر میرسید چطور میشه، ولی اینا هم برهان عقلی داره، هم به قدر کافی آیات و روایات دلالت داره. اون حالا بنامون ما اینجا طرح بحث عقلی نیست، من یکی دو تا آیه را از باب تبرک تیمون تلاوت میکنم، درش دقت بفرمایید ببینید از اینها چیزی به دست میاد که ریشه مفاسد چیه یا نه. آیه ایست در سوره اعراف ظاهرن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام اولئک هم الغافلون. حالا شاید من به خاطر غرور جوانی و اینا حافظم درست وفا نکنه و آیه رو درست نخونده باشه، اما کمامش همینه. من حالا ترجمه آیه که شما احتیاج ندارید، ولی مروری روش ساده می کنیم که ما برای جهنم بسیاری از جنیان و انسیان را پدید آوردیم. حالا از تفسیر و ابهاماتی که هست بگذاریم، چون از بخواییم کام تفسیر انگانجی که عقلمون میرسه بگیم از موضوع دور نیفت. منظور را شما حالا لامش لام غایت بگیرید، یعنی ما به انسان بسیاری از انسانها را پدید آوردیم که نهایت سیرشون جهنم خواهد بود. ولقد ذرأنا لجهنم لامش لام غایت پدید آوردیم بسیاری از جنیان و انسیان را که غایت پدید آمدنشون، غایت وجودشون جهنمه. اینا کیان؟ اینا اوصافی دارن. لهم قلوب لا یفقهون بها یا لا یعقلون بها. اینها نیروی عقلانی و تفکر و فهم صحیح بهشون داده شده، اما ازش استفاده نمی کنند. چشم داده شده که حقایق رو ببینند، ازش استفاده کنند، در راه صحیح چشمشون رو به کار نمی گیرند. لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان، گوشهایی بهشون دادیم که بشنوند حقایق رو، ازش استفاده کنند، ولی اینا استفاده نمی کنند. لهم آذان لا یسمعون ما. اینها که نهایتشون عذاب ابدی است، چی هستند؟ اینا مثل چهارپایان هستند، منتها چهارپایان بیچاره جهنم نمیرن، ما یکی چهارپاوار شدیم میریم جهنم، برای اینکه خدا چیزایی رو به ما داده که ازش استفاده کنیم نمی کنیم. اونا عقلی ندارن، تکلیفی هم ندارن. اگر یک عقل ضعیفی داشته باشن، یه تکلیف ضعیفی هم دارن. حالا اینا یه بحثای کلامی هست، اینجا جاش نیست و شاید بندم خیلی درست بلد نباشم حلش، ولی به هر حال این تکلیفی که ما آدمی زاده داریم و نهایتش بهشت و جهنمه، این مال جن و انس، فقط حیوانات در شریک نیست. علتش هم اینه که خدا چشم و گوش به ما داده و ازش استفاده نمی کنیم. اون چشم و گوشی که به ما داده که باش حقایق رو درک کنیم، حیوانات اینا ندارن، هم امور حسی ظاهری را می بینن. اولائک کل انعام، بعدش می فرمد اولائک هم الغافلون، اینایی که مثل چارپا شدن و مستحق جهنم شدن، ریشش اینه که غفلت داشتن. غفلت روز قیامت هم بهشون میگن که لقد کنت فی غفلت عن هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقتی اون عذابهای آخرت رو میبیند و اینا، بهش میگن اینه همون چیزی که ما بیان کردیم، حجت رو تمام کردیم، ولی تو در پرده غفلت بودی، حالا اون پرده رو برداشتیم از جلوی چشمت، کشفنا عنک غطاءک، پرده رو برداشتیم، حالا ببین چشم تیزبین است. بعضی خیال میکنن حدید یعنی آهن، نه، این حدید از حدت یعنی تیزبین. حالا که پرده رو برداشتن چشمت خوب میبینه. اینا بود قبلا، هم حقایقش هم بیان شده بود، اتمام حجت هم شده بود، اما تو پرده جلوی چشمت انداخته بودی نمیدیدی. حالا ما اون پرده رو برداشتیم، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. مشکل تو چی بود؟ اون غفلت بود. لقد كنت في غفله عن هذا. مفاهیم شبیه غفلت و نسیان و جهل و مشابهات اینها از مفاهیم در قرآن خیلی مورد تأکید واقع شده، و ما هم از اون، بنده خودم عرض می کنم، از اون غفلتی که داریم از اینها هم غفلت می کنیم. با اینکه این همه تأکید شده، مکرر به صورتهای مختلف بیان شده، می خونیم اما انگار اصلا نخوندیم. خیلی هنر کنیم، ما رمزون یه خط میاد، بر میخونیم زود تموم بشه. اما اینا برای چی نازل شده؟ این همه این تأکیدات، این بیانات مختلف، غفلت داریم. شاید از این آیات اینا میشه استفاده کرد که انسانیت انسان که باعث میشه کل انعام نشه، اونایی که غافل بودن فرمود شد کل انعام، اونایی که کل انعام، بل هم اضل، اینش یادم رفت بود بخونم، اونایی که کل انعام بل هم اضل، اونایی که هم الغافلون. اونی که باعث شد اینا از چهارپایان یعنی از اولاغ بدتر بشن، فارسیش بگم، آدمیزاد از اولاغ بدتر میشه. باعث شد غفلت بود. اگه بخواد اونجا نشه، باید ضد غفلت رو ما دنبال کنیم، یک کاری کنیم کمتر مبتلا به غفلت بشیم. نکته عقلانیش، توجیه عقلانیش اینه که اصلا انسانیت انسان به همین آگاهیشه. ولی این چشم که حیوانات هم دارن، اونی که حیوان با این چشمش میبینه، ما هم با همین چشممون میبینیم. چطور میگه احیانا لا یبصرونه با؟ منظور از این آیه اینه که چشمشون هم چی میکنن؟ هیچ نمیبینن. لا یبصرونه با، معناش اینه که نیست که اونی که حیوانات میبینن اینا نمیبینن، اونی که حیوانات میبینن که ما هم میبینیم با این گوش، صدایی که حیوانات با گوششون میشنوند ما هم میشنویم، حالا با فرکانس های مختلف، اندکی کمتر یا بیشتر. بالاخره چشم و گوش ما هم مثل حیوانات میبینن میشنوند. پس چرا میگه لا یبصرون لا یسمعون؟ یعنی اون هدفی که از این دیدن و شریدن هست اون براشون حاصل نمیشه. حیوانات چشم و گوش دارن برای اینکه علفی ببینه بخوره، اما ما فقط چشم و گوش رو برای این بهمون ندادن. تون آیه شریفه سوره تبارک است که لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگه میشنیدیم نسمع و ما صدا را که میشنویم، حالا مثلا کسانی که مثل بنده سنشون زیاد میشه خود گوششون سنگی میشه، کان فی اذنیه وقرا، بعضی هم سمون بکمون هستن، بالاخره یا از لحاظ خلقت از اول کرلال هستن یا در اثر عوامی، ولی آدم های متعارف و همه گوششون میشنه دیگه که میفهمن لو کننا نسمع او. لو هست دل امتناع، اگر میشنیدیم، لو نسمع او یا لو سمعنا نیست، لو کننا نسمع او. اگه اینجوری بودیم که اهل شنیدن بودیم حالا تو جهنم نبود. لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. این تو جهنم اومدنمون مال این بود که اونجوری که باید بشنویم نشنیدیم. فرق اصلی انسان با حیوان در همین توجهش. حالا به این تعبیرات که می کنیم هیچ کدوم درست معنا رو نمیتونه برسونه یا بنده بلد نیستم برسونه. توجه، آگاهی، بیداری، هوشیاری، از این چیزا. مشابهش هم در قرآن مشابهات عربی ذکر شده، غفلت، غرور، سکرت، مستی. قرآن تعبیر میگه انهم فی سکرتهم یعمهون. اتفاقا در روایات هم همین تعبیر در مورد غفلت به کار رفته. روایتی هست که سکرت الغفلت والغرور ابعد افاقتن عن سکرت الخمور. مستی که در اثر غفلت و غرور برای آدم اینجاز دیدا میشه دیرتر از مستی که در اثر شراب پیدا میشه برطرف میشه. یعنی مستی که در سایه غفلت پیدا میشه دوام پیدا میکنه، به این آسونی ها برطرف میشه. اونایی که شراب میخورند مست میشن، خب بعد از چند ساعت، 10 ساعت، 7 ساعت دیگه کم کم رفع مستیشون میشه، افاقه میشن، از حالت عادی برمیگردن. اما اونایی که مبتلا به غفلت هستن ممکنه 80 سال زندگی کنن و بیدار نشن. نمونه شما میتونید ببینید الان سکرت الغفلت والغرور ابعد و افاقتن ام سکرت الخمور. این تعبیرات غفلت، سکرت، نسیان و مشابهاتش این نشانه این است که اونی که از آدمیزاد انتظار میره که اونو از حیوانات جدا میکنه، فراتر میره از افق حیوانات، آگاهی است. حیوانم علف میبینه ازش میچشه میخوره، اما اون همینه که گرسنگی درک میکنه یه چیزی بخوره رفت گرسنگی رو بکشه. علاز ظاهر، حالا یه چیزهای دیگه هست توی حیوانات ما نمیفهمیم. خب اون نفی نمی کنیم، اما اون اندازه‌ای که ما از حیوانات سردر میاریم همینه دیگه. گربه گرسنه میشه می اینجا یه گوشتی پیدا کنه می دوزه بردن بخونه. ظاهرن هیچ وقت فکر نمی کنه که حق من هست، این حلال است، حرام است، خوب است، بد است، باید نباید، بعید می دونن، شاید هم با شما نمی دونن. ولی به هر حال آدمیزاد باید همه رفتارهاش با هوشیاری باشه، بفهمه چی کار میکنه، چیه، کجاست، چه کجا میخواد بره، میخواد چی کار کنه. اگه اینجوری نشد صرفا تابع غریزه شد. غریزه هم به همین معنا، یعنی عامل ناهوشیاری که آدم ها به طرف یه امری حرکت میدی. خب این با حیوان فرقی نمی کنه، ولی زمان میگه اولای که کل انا بله هم آبر در هم یأکلو و یهو یلعبو و یلههم الامل فسوف یعلمون. اینایی که جز لذت‌های دنیا چیز سرشون نمیشه، اینا رو خیلی وقت صرفشون نکن، ولشون کن، بذار بخورن، بچرن، بازی کنن. آرزوها اونها رو سرگرم کنن، غافل کنن. یکی از تعبیرات لهو و الها است، معنی غفلت. لهو و لعب که میگن اون که لهو آدمو از سرگرمش میکنه، بعد فیلم ها تماشون میکنه، سریال ها اینا، غافل میشه کجا هست چی، انگار تو همون صحنه تئاتر صحنه فیلم یادش میاد. بعضی موسیقی های که بالاخره کمابیش وجود داره در بعضی از کشورهای اسلامی، همین آدم ها غافل میکنه، لذا میگن لهو است. لا تلهکم اموالکم، این افراد الفاظ مرادفی که گفتن یکیشن همین لهو و الها است، غفلت و لهو خیلی نزدیک مفهومش. بنابراین میشه گفت از نظر قرآن کریم، حالا روایاتی که من خیلی محفوظاتم زیاد نیست و وقت شما رو زیاد نگیرم، از اینا استفاده میشه که اصل مشکلات ما غفلت. یعنی یه موجودی هستیم شبیه گوسفند، جسارت بعضی ها، و قرآن هم میگه فمثله كمثل الكلب، بعضی ها شبیه الاغ، باز قرآن میگه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. این اصل بدبختی هست، چیزی که آدم غافل میکنه، یعنی که کجاست، چیه، چیکار میکنه، از کجا آمده، کجا میره، چه خواهد شد، چه مسئولیتی داره. خوش باش، دم غنیمت. این مایه همه مفاس. در مقابلش اگر بخواد آدم این از این چاه ویل نجات پیدا کنه یا به فضل الهی به کمک خدا تو این چاه نیفته، بعد پناه ببره به هوشیاری، به توجه، به ذکر، به ذکر، به علم، به معرفت، چیزهایی که ضد این مفاهیمه. خب اون وقت سوال میشه که حالا که ما الحمدلله از این غفلت در اومدیم، فعلا یک توجهی پیدا کردیم، میگیم که باید از غفلت دور شد، دوری کرد، باید توجه کرد. توجه به چی بکنیم؟ چه غفلت هایی مذمومه؟ هر غفلتی در هر شرایطی از هر کسی یا نه، یه غفلت های خاصی مذمومه. ممکنه بعضی غفلت ها عیبی نداشته باشه یا لااقل موجب جهنم نشه. دیگه چون امشب بناس یک توسلی هم باشه، بنده عرایزی ها امشب همینجا ختم میکنم، استفاده بکنیم و از فرمایشات آقای شمس و توسلی انشاءالله قلوب ما از خدای متعال از غفلت هممون را نجات بده. صلی الله علیه و آله.